ای باشه که از هر سطحی از تکنولوژی که استفاده میکنه بازار رو خوب دیده باشه و تقاضا رو خوب دیده باشه و یک نیاز رو به شکل
دیگه دانش بنیان نمیشه.
حالا اگر که دانش بنیان رو تعریفش رو اون تعریف معاونت علمی بدونیم، خب یک سطحی هم معرفی شده به نام خلاق. خب
دیگه وقتی دیدن خیلی حذفی داریم توی دانش بنیان، اومدن یه بخشی رو اضافه کردن به اسم خلاق و دربستی نداشته
اما
باشیم.
همون نکته که آقای دکتر کلاهی گفتن من فکر کنم خیلی نکته درستی بود که شاید که به این حوزه باید بگیم که اقتصاد نوآورانه. برای اینکه
اون...
بله قربان، من آقای کلاهی یادم رفت شما بگم هر موقع صلاح میدونین وارد بحث بشین، منتظر من نباشید لطفاً.
از اون کارم میگم پراکنده شد بخش بیشتر قرار بود
یه
پارکا صحبت.
یه نکته رو من به شما بگم و این بخش بخشیه که مردم صحبت میکنن، بخشیه که مردم سوال میکنن. ما بعد از این که از صحبتهای مردم بگذریم دوباره برمیگردیم روی بحث خودمون.
آره میخوام حالا بحث مردم رو نگیرم چون این موضوع مهمه که صحبت شد. سرکار خانم فهمادم وای سروش هم درست گفتم، اصلا یه مشکل ما همین هست که دیدگاهی که ما داریم به بحث دانش بنیان این هستش که خب بریم یه چیزی رو که دانش بنیان نمیدونم های تک تو ایران نیست برداریم بیاریم اینجا تولید کنیم،
بعد به اون رو دستمون
بریم دانش بنیانش کنیم، بعد به اون رو دستمون بریم دنبال بازارش. کاملا ما در مثلا فکر میکنم که اگر این محصولی است که در دنیا استفاده میشه، خب اصلا باید ابتدا بر مبنای صادرات این بیزنس مدل دیده میشد. یعنی طراحیش برنامه این بود که بازارش صادراتی رو به دست بیارن. این خودش یکی از مشکلات خیلی بزرگ ما در حوزه دانش بنیانه، چون الان به خصوص ما کشور رو در به نوعی درهاش رو بستیم و ارتباطمون با خارج از کشور تقریبا قطع هست. این مشکل تشدید شده، ما بازارهای محصولاتی که های تک هستن بازارهای محدود که کشور ما همینطور که صحبت شد کشش نداره واقعا برای اینکه محصولات های تک بیت کنیم. و اگر که میخواییم اسم های تک بیاریم اسم شونیم بیاریم، حتما باید یه فکری برای رابطه بین الملل اون بکنیم و بیزینس ها حتما باید بر پایه صادرات بازارهای صادراتی نوشته بشن و طراحی بشن.
خیلی متشکرم از توضیحی که دادین آقای سرولی.
من یه مثال ساده خودرویی میخوام بذارم خدمتون، چون یه مدت توی شرکت خودرویی کار میکردم. در واقع اگه بگن یه خودروی روشن نمیشه علتش چیه، اون تکنیسیان سه تا چیزو کنترل میکنه. اول ببینه هوا میرسه، سوخت داره و جرقه داره، در واقع برق و هوا و سوخت رو چک میکنه. به طور ساده بخوام خدمتون بگم ما تو حوزه دانش بنیان و شرکت هایی به این شکل هم ما به ایده خوب احتیاج داریم که اون جرقه هست، به تخصص های لازم احتیاج داریم که اون حواس در واقع، و به اون سوخت که اون سرمایه‌ای که سرمایه گذار میذاره. من خیلی وقتا پارک‌های فناوری ورودی ندارن، یعنی توی یه نقطه احداث شدن که اصلا دسترسی به دانشجو ندارن، ایده جدید نمیاد، یه جریانی از ایده باید بیاد یه بخشش غربال بشه و یه تعدادیش بیاد به سرانجام برسه. بعضی از اینا از ما دانشجو میبرن پارکای حالا اسم نمیبرم، ولی بعضی از اینا کسایی که تو مرکز ما مستقر شدن و میان برمیدارن میبرن تو مرکز خودشون، برای اینکه ندارن، ورودی ندارن. یا از اون ور پروژه های سنگینی مورد علاقه دولت ممکنه باشه، ولی استارتش مثلا شما ماهواره فرض بکنی، اگر بودجه دولتی پشتش نباشه یه سلام علیکش چند میلیارد تومان هزینه شه.
میدونین آخه یه بحثی ما داریم، یه بحثی هم ما داریم، این که آیا در همه حوزه ها آیا واقعا فقط باید به تجاری سازی بودنش فکر بکنیم؟
من میگم که این یه سپایه است.
من مثلا چند هفته پیش توی پیام‌های مردم داشتیم در مورد صنعت خودرو حرف می‌زدیم. یک نفر پرسیده بود که آقا ایرانی که میتونه مثلا موشک دوربرد با فلان قابلیت تولید بکنه، چرا نمیتونه خودروی خوب تولید بکنه؟ من پاسخم این بود به اون دوست شنونده که آ الزاماً اون در واقع تولید موشک تجاری، یعنی توجیه تجاری نیست، نداره، ولی توجیه امنیتی داره برای ما و این بحث وجود داره.
بنابراین این که سوال پرسیدن آیا های تک ها توجه میشه یا لو تک ها، باید اول از همه نیازش وجود داشته باشه، کسی حاضر باشه بابتش پول بده، سرمایه گذاری وجود داشته باشه که بخواد بیاد وسط. من خیلی مراجعه میکنم آقا ما شتاب دهنده فلان رو میخوایم بزنیم تو مرکز رشد شما، تو دانشگاه شما. میگم خب میزنی بعدش پول میاری؟ یا دانشجو منو ناامید میکنی، میاد یه مدت کار میکنه، ما از انجمنای علمی میاریم در واقع روی موضوع کار بکنن، بیان مسئله جلسه تشکیل میدیم و سند بیان. ولی اگر پشتش، من حتی اصلا الان اتفاقا میخوام بگم تو این موقعیت وقت خوبی هم هست، حالا خیلی اتفاقات بد افتاده، ولی سابق دانشگاه ها انقدر اقبال پیدا نمی کردن که با صنعت ارتباط داشته باشن. ما میرفتیم، من خیلی با صنعت میرفتم و مراجعه میکردم از شرکت های خرد و کلان. میرفتیم، طرف ماموریت خارجش رو داشت، علاقه داشت که یه سفر بره خریدش اونجا انجام بده. الان میشه گفت ایده رو یعنی در واقع نیاز میذارن تو سینی میارن دانشگاه، یا ما میریم پس نمیزنن، میگن آقا ما اینو میخوایم، یه میلیون متر مربع از این پارچه میخوایم با این اسپک، اگه شما میتونید تولید کنی بسم الله. حتی من ازش سرمایه هم نمیخوام، اینا قبلا پول داشتن میرفتن خرید خارجی میکردن، الان اون پول هم ندارن. من به شما میگم آقا شما یه تضمین خرید به من بده، من دانشجون روش کار میکنه، ایدهشو میاره، اگه به نتیجه رسید شما پسندیدی، من سرمایه گذاری که تضمین خرید رو محصولش وجود داشته باشه قطعا میاد جلو. شما 5 سال به من بگو آقا از این میخرم. الان شرکت های بزرگ اسم نمیبرم، ولی خیلی ها به ما مراجعه میکنن یا تو جلسات ریورس پیچشون در واقع ما رو دعوت میکنن به عنوان دانشگاه که از دانشگاه‌های مختلف بریم اونجا حضور پیدا کنیم. اتفاق خوبیه، برای اینکه نیازه داره به وجود میاد.
بله.
و اینا نیاز واقعی رو از صنعت بیارن، ما تخصص‌های دانشگاهی رو جمع کنیم، همسو بکنیم، بیان به اونها جواب بدن و سرمایه‌گذار با تیب خاطر میاد که رو اون موضوع سرمایه‌گذاری بکنه، چرا که هم صنعت نیازشو داره هم تخصصش وجود.
خیلی متشکرم امیر، ببین کارو تو با این سوالات.
آره یه سوال کردم، فکر می‌کنم نزدیک 20 سال برنامه دیگه. آره خیلی. من پیام‌های بعدی رو در بخش بعدی
آه. بریم سراغ شهاب دارابیان. شهاب جان خدمت شما این.
بله بریم سراغ اخبار حوزه فناوری. 34 ایده مقابله با کرونا در استان اردبیل تجاری شد. سیدعلی موسوی معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت از زمان شیوع بیماری کرونا در کشور 34 ایده ساخت امکانات پیشگیری و مقابله با این ویروس در این استان تجاری سازی شده است. اما بریم سراغ خبر بعدی. فروش محصولات پارک و علم و فناوری کرمانشاه در دولت تدبیر و امید 600 برابر شد. این رو ایرنا خبر داده و نوشته پارک علم و فناوری کرمانشاه با حمایت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مجموعه مدیران استانی رشد چشمگیری داشته، به طوری که میزان فروش محصولات آن در سال 1392 کمتر از 500 میلیون تومان بوده، اما امروز به گفته رئیس این پارک با 200 محصول قابل عرضه به بازار به فروش بیش از 300 میلیارد تومانی دست پیدا کرده. اما بریم سراغ خبرهای دیگه. راه اندازی دو برج فناوری تا پایان تابستان امسال. اسماعیل قادری رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی دو برج فناوری در ناحیه نوآوری شریف تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد. توی این خبر اومده آقای شریفی که تا پایان تابستان بزرگترین کمپ فناوری اطلاعات به نام برج ارتباطات در فضای بالغ بر 13000 متر مربع در 13 طبقه با همکاری پارک فناوری شریف در ناحیه نوآوری شریف راه اندازی خواهد شد. همچنین برج هوافضا در فضای بالغ بر 17000 متر مربع در ناحیه نوآوری شریف به عنوان دومی مرکز در تابستان امسال راه اندازی خواهد شد. اما خبر بعدی در رابطه با مجوز قطعی تأسیس پارک فناوری سلامت که صادر شده. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور اقتصادی پارک فناوری پردیس از صدور مجوز قطعی تأسیس پارک فناوری سلامت پردیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد. اما آخرین خبر، تولید پهباد در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی. علی محمد نیکبخت رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت شرکت صنایع هواپایه گستره توبا مستقر در پارک علم و فناوری این استان توانسته پهباد نقشه‌برداری پیشرفته را تولید و روانه بازار هدف کند و آذربایجان غربی را در زمره تولید کنندگان پهباد قرار بده.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم شهاب دارابیان.
سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر سبز گمرکی قرار می‌گیرند.
گرد همایی رؤسای پارک‌های علمی و فناوری با رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی حول یک هدف، کمک به تولید محصولات فناورانه در
بخش سیستم دولت، بخش سیستم وزارت علوم، بخش سیستم پارک‌ها. می‌بینیم که عمره به عنوان یک صندوق حمایتی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شکل می‌گیرد.
مهم‌ترین برنامه‌مون امسال حوزه مرکز شتابده نوآوری هست که یک مکانیزم و مدل جدید شکل‌گیری شرکت‌های نوپا و همزمان سرمایه‌گذاری در اونها هست.
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان تا سقف 3 میلیارد تومان تسهیلات اعطا می‌کند.
پارک فناوری نوعی شهرک علمی با کارکرد اقتصادی است. در این منطقه با حضور تمامی عناصر مؤثر زیست بوم کارآفرینی کشور، محصولاتی با فناوری پیشرفته و دوستدار محیط زیست طراحی و تولید شده و نیازهای مختلف کشور مرتفع می‌شود.
هدف از ایجاد پارک‌های فناوری ایجاد یک زیست بوم جدید و یک اتمسفر جدیدی هست در حوزه نوآوری.
به عنوان اولین شرکت داننده جی ام پی تولید محصولات سلول‌های بنیادی و مهندسی با مشغول به تولید پانسمان بیولوژیک پرده آمنیوتیک و سلول‌های بنیادی نظام شیمی برای درمان بیماران ام اس و ای ال اس
هست. طراحی ساخت رادیو نرم افزارها و سیستم های دیجیتال بیس بند میتونیم بگیم شرکتیه که در پارک فناوری متولد شده.
امیدوارم خسته نباشین دوستان و بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آقای کلاهی، خب امیدوارم که
خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای کلاهی. پیش از این که شما بیاین، ما در واقع بحثمون رو به خدمت شما عرض بکنم که پارک‌های علم و فناوری شروع کردیم و در موردشون یه مقداری صحبت کردیم و قبلترش پرداختیم به اقتصاد دانش بنیان که حالا به تعبیر حضرت عالی خب این رو باید شیفت بدیم به سمت اقتصاد نوآورانه. این اقتصاد نوآورانه‌ای که شما میگین چه تعریف مشخصی داره؟ از کجا شروع میشه و قرار به کجا ختم بشه؟
وقتی از اقتصاد نوآوری صحبت میکنیم، همونطور که چند بار البته اینطور صحبت شد،
بله،
از ایده شروع میشه، تبدیل به یک نوآوری میشه، اون نوآوری باعث میشه که مشکلی حل بشه یا یک چیزی تسهیل بشه و بر مبنای نیاز بازار وارد بازار میشه. این یه قاعده خیلی ساده هست. حتی باز میگم این هم چیز جدیدی نیست، فقط بحث نوآوری و فناوری شاید اونچه تو این بهش اضافه میشه تو این حوزه. تو حوزه دیگه هم همینطوره. یعنی شما زمانی که میخواید کسب و کار موفقی داشته باشید، حتما باید یه محصول مناسبی رو ارائه بکنید و یه ارزش افزوده بعد بتونید ایجاد بکنید. این شرط اصلی و موفقیت هر کسب و کاری که قطعا در این حوزه شکر دانش بنیان هم باید حتما
بیشتر وزید
داشته باشیم.
خب توی این ماجرا و این فرایند پارک ها کجان؟
عرض کردم مهمتره نقش پارک ها به نظر من اون بحث تسهیلات و کمک دولت و اینها نیست. به نظر من پارک ها اون تمرکزی که ایجاد میکنن، یک سری در حال حالا همجا که گفتن دانشجو دوره هم جمع میشن، رفت و آمد های فناورانه، بحث های آموزشی، ارتباطشون با صنعت، ارتباطشون با بازار، عرض خدمتون که اون تمرکزه هست بیشتر که کمک میکنه به نظر من به شرکت ها که در پارک فناوری موفق بشن یا شانس موفقیتشون بالا بره.
ببینید تجربه جهانی، حالا من نمیخوام برگردم مثلا به 1919 و تشکیل اولین استارتاپ ها توی ایالات متحده، تجربه جهانی ما توی 30 سال گذشته، یعنی از ابتدای دهه 1990 تا به امروز و تشکیل حالا مثلا سیلیکون ولی به عنوان اولین قطب، خب نکته های قابل توجهی رو به ما یادآوری میکنه. یه جاهایی به نظر میرسه که ما در واقع چجوری بگم ایرانیزه نکردیم و اومدیم فقط گرته برداری کردیم، همون رو کپی پیست کردیم این طرف توی کشور و سعی کردیم که توی این حوزه مورد بهره برداری قرارش بدیم. این خوبه یا بده؟
نظر من خوب نیست، به خاطر اینکه راجع به همین مثلا سیلیکون ولی که صحبت شد، حالا حتما دوستان به هر حال آشنا هستن، رفتن دیدن، اونجا اتفاقی که افتاده این نیستش که دولت اومده حمایت کرده یا مثلا یه جایی رو ایجاد کرده، اونجا باز همون تمرکزه ایجاد شده. شما الان تو منطقه ایریا توی حالا اطراف سان فرانسیسکو از تمام دنیا میان اونجا آدمایی که فناورن، آدمایی که ایده دارن، آدمایی که میخوان ادامه تحصیل بدن و آدمایی که دنبال نرفتن که در شرکتی فناور استخدام شن، از تمام دنیا میان اونجا جمع میشن. به علت پیشرفت اون منطقه، علت این که شرکت ها در اونجا موفق ترن، به نظر من این پس بیشتر تا اینکه شما بخواین حالا تحصیلات ایجاد بکنین، وام بدین یا هر موضوع دیگه. من فکر می‌کنم این مسئله رو مهم اقتصادی فکر کرد. و باز مسئله دیگه هم این هست که ما اون بحث مزیت‌های رقابتیمون رو فراموش کردیم. یعنی مثلا همون نقشه جامعه مفاهیمی که شما می‌فرمایید، خب این توی جلساتی مثلا، خب من بالاخره میرم میبینم جلسات مختلفی رو، دوستان جمع میشن، کارشناسان نظرشون رو کاملا صاحبه، ولی اون چیزی که انشاء میشه بر مبنای نظرات دوستان هست دور یک میز در یک جلسه. ما کی اومدیم واقعا یک کار تحقیقی بکنیم ببینیم در کشور ما در همین حوزه، یعنی همین حوزه دانش بنیان، وضعیت رقابتی ما کجاست، ما تو چی خوبیم، چه چیزی رو خوب بلدیم، چه چیزی رو بهتر بلدیم، چه چیزی رو اکوسیستم مناسبتری رو براش داریم، چه چیز مواد اولیه رو راحت‌تر دست میاریم، چه چیزی رو میتونیم به بازار دنیا ارائه بکنیم و زیرش میتونیم ایران بزنیم. فکر میکنم اینها اون چیزایی هستش بیشتر نشه.
آقای ارسال شما رو کی داشتین؟
بله من البته میخوام بگم که نقش دولت ها رو در راه اندازی این روند و جریان نمیشه نادیده گرفت. یعنی در خود سیلیکون ولی هم اگه خیلی به قبل برگردیم، زمان جنگ جهانی دوم، در واقع پول زیادی از دولت تزریق شد برای اینکه بتونه توی
خب اونجا هدف نظامی بود.
بله حتی آره. دو تا دانشگاه مأموریت سری بهشون داده بودن.
همون بحثی که آقا الزاماً توی حوزه های امنیتی ما نیازی نیست به صرفه اقتصادی بیاندیشیم.
بعد اومدن این امکانات رو در بحث تجاری و اقتصادی و روزمره استفاده کردن. حتی توی مقاله میگفتش که دو تا مأموریت سری داده بودن به دو تا دانشگاه و اینا اتفاقی راداراشون همدیگه رو میگرفتن، یعنی اینا متوجه نبودن که یکی دیگه داره موازی با اینا این کارو داره در یه دانشگاه دیگه داره انجام میده.
حتی دانشگاه خودشون هم خبر نداشتن.
خبر نداشتن و این شاید اساس این کار بود که این دانشگاه ها را بیافتن و بیان در حوزه فناوری نیاز جنگ اون زمانو جواب بدن. ولی بعدن اومد شرکت های در حاشیه دانشگاه ها و تو اون اکوسیستم شکل گرفت که طبیعتاً نتایجش ما امروز میبینیم. ولی یه مطلبی رو خواهیم دکتر دینکلش فرمودن راجع به نسل جوان و نوجوانان ما که بعداً قراره بیان مرکز رشدهای ما، بیان شرکت‌های ما رو تشکیل بدن. من خیلی با این موضوع موافقم، می‌خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که در واقع یکی از مأموریت‌های مراکز رشد که شاید خیلی بهش هم پرداخته نشده، این تجمیع کردن، اینتگریت کردن تمام مؤلفه‌هاست. یکی از مؤلفه‌هاش اینی که، یعنی من آرزومه که اولاً دانشگاه‌ها دیگه، ما ببخشید من اینو بگم، ولی ما معمولا دانشجو رو میگیم آقا از 8 صبح بیا تا 4 بعد از ظهر، بعدش هم تشریف ببرین فرهزاد یا جای دیگه قلیون بکشین یا برین سینما. ما چرا از انرژی یه دانشجو که گله انرژی تمام توانش رو استفاده نمی‌کنیم؟ چرا مثل بقیه دانشگاه‌های خارج از کشور تا 12 شب اکسس نمیدیم، دسترسی نمیدیم که بیان استفاده بکنن؟ یک دانشجو باید واقعا اونجا رو خونه خودشون بدونن و احساس راحتی بکنن.
یکی از این اکسلراتورها نمیدونم الان وضعیتش چیه، ولی دو سال و نیم پیش بود که رفتم سرزم، قوم و ساعت کارو حذف کردن.
بله.
24 ساعت هست، هر کسی توی هر ساعتی که دوست داره میتونه بیاد استفاده بکنه، کارش رو انجام بده.
یکی دیگه از آرزوهای من اینه که من ببینم ماشینای آخرین مدل صنعتگرا، مدیرای صنعت دائم تو دانشگاه رفت آمد میکنه، میاد میره، اینا قرفه دارن، با دانشجوها ارتباط دارن. یکی دیگه از مؤلفه‌ها خانواده است. ما در رو دانش روی خانواده ها قفل کردیم، بستیم. من مثالی که همیشه میذارم اینه که ما تا ابتدایی راهنمایی والدینمون میدونن که نمره فلان درسمون چنده، دانشجو دانش آموز در جریان کارش هستن، ولی وقتی که به دانشگاه راه پیدا میکنه عملا خانواده کنار گذاشته میشه و نمیدونن که این پروژه‌ای که داره انجام میده به عنوان پایان نامه عملیه، تئوریه، آیا واقعا دردی از جامعه دوام میکنه. من یه تجربه خیلی کوچیکی رو خدمتتون بگم که ما یه در واقع پروژه‌های درسیمون رو اومدیم از صنعت گرفتیم و گفتیم داوریشو میذاریم به عهده صنعت، چون صنعت معمولا سختگیرتره و نمرات جدیتری میده و کامنتایی هم که میده به دانشجوها خیلی براشون اثر بخشتره. ما اساتید دلرحمیم، یه خواهش التماسی میکنن، یه نمره میدیم. ما یه رویدادی برگزار کردیم و گفتیم پروژه های درسی رو نمرهشو به عهده صنعت میذاریم و خانواده ها. یه پذیرایی مختصری هم کردیم، هم خانواده ها اومدن نمره دادن به اون پروژه ها و هم صنعت. مدیرها اومدن ارزیابی کردن و چقدر نتایج قشنگی داشت و چقدر به نظر من بازخورد خوبی داشت. من سه تا جوون دیدم که قد و رعنای بلند، قد و بالای بلند، اینا داشتن گریه میکردن که چرا پروژه ما دیده نشده. اینا سه روز رفته بودن توی سوله‌ای رو پروژهشون کار کرده بودن، به پدر مادرشون نگفته بودن که سورپرایزشون بکنن، خوشحالشون بکنن در اون جشن، در حالی که این یه مسابقه خیلی عادی بود. ولی من پیش خودم گفتم اگه من 5 نمره 3 نمره اضافه برای این درس میذاشتم که اینا این پروژه رو انجام بدن، محال بود انجام بدن. ولی به خاطر نگاه و ارزشی که برای پدر مادرشون قائل بودن و میخواستن خانواده رو خوشحال بکنن، این کار رو انجام دادن. و شما بهتر از من میدونید سختی های کارآفرینی و استارتاپ ها چقدر زیاده. ما اگر خانواده ها رو درگیر نکنیم، نیاریم تو دانشگاه و بهشون نشون ندیم که اینا چه باری رو دارن حمل میکنن، چه زحمتی رو دارن میکشن، اون حمایت لازم ازشون نمیشه و موفق نمیشن. بنابراین من دلم میخواد که واقعا مراکز رشد محملی باشن برای اینکه یک نوجوانا و دانشجوها بیان.
اصلا من باز برمیگردم به اون سال قبلی قبلی هم.
بله بله.
این همه مرکز رشد میخواییم ما؟ این همه مرکز نوآوری میخواییم ما؟
مرکز رشدی که اولا وصل به دانشگاه نباشه، دو
مدیرش مثلا خانم نیکفش رفتن خودشون تأسیس کردن، راه اندازی کردن.
بخش خصوصی عجایله، بخش خصوصی حواسش جمعه، من نگران بخش خصوصی نیستم. ما 90% فضای استارتاپیمون دست دولته و دست دانشگاه هاست که اونر خصوصی نداره. من رو این میخوام خدمتون عرض بکنم که در واقع مرکز رشد یا فضای استارتاپی مثل یه ارکستر میمونه، باید همه چیز با هم بخونه.
مثلا یه روزنامه، من هفته پیشم مثال زدم، گفتم یه روزنامه که در معرض ورشکستگیه،
آره
رفته داره دنبال مرکز رشده.
عجیب تر از این نیست.
آره واقعا مثلا خیلی عجیب بود برای من. خب میخوای چی کار بکنی؟ خب یه دونه تجربه موفق بوده، میخوای تو این حوزه وارد بشی، برو اونجا روی اون تجربه موفق سرمایه گذاری بکن.
ولی من میخوام بگم که مرکز رشد اگه دانشگاه بخواد دانشگاه نسل 3 باشه، باید همه مؤلفه‌هاش یعنی یه ارکستر با هم بخونه. رئیس دانشگاهش باید اشراف کامل داشته باشه به این موضوع قبل از اینکه مدیر مرکز رشدش بخواد، چون اونه که میتونه آزمایشگاه‌ها رو در اختیار فضای رشد قرار بده. حراست موقعی که شرکت بازدید کننده داره، دائم رفت و آمد داره، سختگیری نمی‌کنه، تسهیل می‌کنه، راهشون میده. امکانات آزمایشگاهی، امکانات سالن همایش، همه اینا رو در اختیارشون قرار میده و اینو به عنوان لوکوموتیو در نظر میگیره.
همین که گفتین، من خودم یه تجربه که داشتم، رفتم یکی از مرکز رشد، حالا یکی از دانشگاه‌های خوب تهران، و واقعا مثلا تو برسم داخلی 40-45 دقیقه اسیر شده بودم. یعنی
نمیاد.
آره
شرکت خصوصی،
مجبورم بودم توی اون جلسه برم، قطعا اگر مجبور نبودم برمیگشتم.
مثل رادیو بوده.
نه اصلا ما بگیم تابستون سیستم سرمایش خاموش بکنیم، بگیم آقا صرف نمیکنه، اون شرکت داره اجاره میده یا داره، ما نمیتونیم مقررات دانشگاه درش دخیل بکنیم. باید تحصیلات ویژه قائل بشیم، نگاهمون نگاه استارتاپی باشه که معمولا دانشگاه ها ممکنه که از این موضوع دور باشه.
آقای سوریش،
من فکر میکنم که مرکز رشد موفق میشن مگر اینکه خود ایجاد مرکز رشد و پارک فناوری بشه یه بیزینس، و سوای این که اون مرکز موفق باشه توی کار کردش یا نباشه، همون ایجادش بتونه درآمد ایجاد بکنه. خب وقتی که ما اسیر همچین شرایطی بشیم، خب دیگه لازم نیستش که کار کرده مناسبی داشته باشه. به قول شما هر کسی به دنبال ثبت یکی از اینها میره، به خاطر اینکه بتونه منابعی رو جلب بکنه. اما تجربه دنیا نشون داده که سه تا عامل کمک میکنه که موفق بشن این پارک های فناوری. یکی از اینها اینه که عرض شود که فاکتورهایی که وابسته به مکان هست مجسه، و این مکان حالا دسترسی مناسبی داشته باشه، فضا رو جذاب بکنه برای اینکه اجتماع نوآورها، همچون که آقای کلاهی و آقای سروری گفتند، ایجاد بشه، دور هم جمع بشه. یکی دیگه این هستش که خب این افرادی که اونجا جمع میشن برایشون زیرساخت مناسب و امکانات مناسبی فراهم بشه که بتونن روی اون بستر کار بکنن و نهایتا پشتیبانی دانشی و ارتباطی مناسبی هم ازشون انجام میشه. برای مورد سوم هم برای اینکه اون محل ما جذاب بشه، اینها دور هم کار بکنن و بتونن ارتباط مناسبی بگیرن و بازاری پیدا بکنن، همونجور که سرکار خانم دکتر گفتن بازارها هم در این حوزه محدود هست و ما نیازمند بازار صادراتی هستیم. ما لازم داریم که خب روابطمون رو با دنیا بهتر بکنیم، بتونیم دانش روز رو از اونها بگیریم، به بازارهاشون راه داشته باشیم و ایده های جهانی ایجاد بکنیم. خیلی از کسب و کارهای ما خب تو محیط ایزوله ایران به وجود میان، اگر که روزی درها باز بشه که خب خیلی هم دور از ذهن نیست در محیط اقتصادی، این ممکنه که اینها نابود بشن در رقابت، به خاطر اینکه کار رو بین المللی ندیدن، کار رو جهانی ندیدن و فرزند این شرایط بسته فعلی هستند. این هستش که اون محیط نیازمند ایجاد ارتباط با کل دنیا هم هست برای موفقیت.
خیلی متشکرم خانم دکتر نیکفش.
خواهش میکنم. من راستش تو صحبتهای دوستانی که اینجا حضور دارن یه موضوعی رو دائم باهاش درگیر هستم و فرصت خوبی رو میبینم که گاهی اوقات ایجاد یه ساختار توی یه کشور موفقیتش مرهون اینه که با دیگه وزارتخونه ها ساختارهای دیگه هماهنگ باشه. ببینید الان به هر حال دانشگاه، این مراکز رشد، پارک های علم و فناوری مستقیما باید به دانشگاه و صنعت مربوطه دیگه. این دانشگاه ها چرا برای ما مهم هستن؟ به خاطر اون جوانایی که هستن توش، برای اون دانش آموخته ها. این دانش آموخته ها خودشون در واقع ما یه سری معضلات اینچنینی هم داریم. اگر شما به سیلیکون ولی دارید اشاره میکنید، سالیان سال نزدیک یک قرنه توی مهد کودک ها و دبیرستان ها و دبستان هاشون تیم سازی و گروهی کار کردن آموزش داده میشه. متاسفانه ما اینچنین مشکلات رو هم داریم، یعنی چون توی ایران هیچ دو نفری نمیتونن با هم کار کنن که منجر به دعوا و انشعاب نشه، ما یه مشکل اساسی تو تیم سازی و گروهی کار کردن داریم. ببینید بعضی ایده ها خیلی جالبه، ما سعی میکنیم که این تیم سازی رو ایجاد بکنیم، ولی واقعا ضعف آموزشی بوده. یعنی اگر که دانشگاه میخواد موفق بشه باید یه مرحله بره عقب، آموزش پرورش تون دبیرستان و دبستان یه سری آموزه ها رو بهشون یاد بده، دوباره یه مرحله عقبتر حتی از مهد کودک ها. اینه که واقعا انتظار اینه که داشت بشیم حالا یه مشکلی بشیم اومده بندازیم تقصیر پارک ها، یا بندازیم اینکه حالا زیاد داریم مرکزه، این که ذره واقعا ساده اندیشیه. ما یه سری مشکلات داریم و این
آخه مثلا همون نظام آموزشی که شما میگین.
بله.
چند وقت پیش بود اتفاقا داشتم در موردش با یکی از رفقا صحبت میکردم، گفت آقا ما معلم اون دو واحد اختیاریه که کارآفرینی آره توی دانشگاه داره درس میده، توی دبیرستان داره درس میده رو نداریم. اینم خودش نکته ایه،
نداریم.
آره واقعا
میگن از درجوی صومعه نقد طلب مجوی، یعنی ز مفلسان طلب کیمیا مپرس. من الان استادی دارم که طرف کارآفرین اومده تو مرکز رشد، استاده بهش گفته آقا این کاری که تو میکنی در شأن شما نیست. گفتم آخه یعنی چی شأن شما نیست؟ اگه شما شغل بهتری سراغ داری، درآمد بالا چیز، بهش بگو. اگر نه چرا از این کاری که داره میکنه و دو روز دیگه نفعش میخواد ببره باز میداریش؟ شما استادی هستی که خودت راه به جایی نبردی، تئوری بودی، نتونستی نیاز جامعه رو درست عمل بکنی، برطرف بکنی، چرا دانشجو رو از این کار باز می‌داری؟ ما معلمش نداریم. اصلا اگه صلاح دونستین شاید در ادامه در بحث‌های فرهنگی که میتونه کمک بکنه به بحث کارآفرینی، میتونه یه موضوع خیلی مهمی به نظر من باشه که این پس زمینه‌ها یا پیش زمینه‌ها شما بیایم بررسی بکنیم که چی باعث شده، چه اتفاقاتی تو مدرسه میفته، توی مدیریت مراکز رشد چه اتفاقاتی میفته، فرهنگمون چیو میگه. وقتی پدر مادری به بچهش میگه که یه شغل آب باریکه برای خودت دست و پا کن، تو دو روز دیگه میخوای خونه بخری، نمیدونم میخوای ازدواج بکنی، و حال اینکه این دانشجو 20 سالشه میتونه 3 بار 5 بار شرکت بزنه و شکست بشه یه کار دیگه جدید را بندازه. وقتی میگن یه چیزی بخر که هوا زیرش رد نشه، یعنی که یه ملکی بخر، اصالت میدن به ملک و کارآفرینی رو میذارن کنار، میگن ریسک داره. وقتی که ریسک پذیری تحسین نمیشه، وقتی که به شکست لیبل و انگ بد زده میشه، اینا خیلی به نظر من جای صحبت داره که در واقع همون مسائل